بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 110 سطر 10. و اما تخیل ان الوحدت الاعتباریه هنا ذهنیه فیستهیل اتحادها مع الکسرات الخارجیه فخطئون. بعضی ها برای تعیین جامع بین مراتب صحیح این چنین گفته بودند که ما همون عنوان رو مثل ناهی عن الفحشاء و المنکر این رو ملاحظه میکنیم منتها به حمل شایع، یعنی نه خود عنوان رو بلکه معنون رو اون رو جامع قرار میدیم. وقتی به حمل شایع نظر کردیم دو جور میتونیم نظر کنیم، یکی به ذات این صلات ها، یکی به ذات این صلات ها در حالی که یه حیثیت وحدتی همراهشون هست که ما از اون حیثیت وحدت تعبیر کردیم به جهت موحده که خودش واحد است، اینها رو هم واحد میکند. بعد گفتیم اون جهت موحده مجوز می شود که ما جامعی داشته باشیم که این کسرات رو جمع کند، و اشاره هم کردیم این از قبیل وحدت در کسرته. اینو گوینده گفت، ما ردش کردیم به بیانی که توجه داشتید. بعضی هم خواستن رد کنن این گوینده رو، اونتا به نحو دیگر رد کردن که اون رد رو مرحوم اصفهانی نمیپذیرن، تخیل حسابش میکنن و میفهمن این تخیل خطاست. اینطوری رد کردن، گفتن اون وحدتی که شما میخواهید برای این کسراتی که مراتب صحیحن درست کنید، اون وحدت یه امر ذهنیه و این کسرات خارجی هن. چطور می توانید اون وحدت ذهنی رو با کسرات متحد کنید، با کسرات خارجی متحد کنید و از این طریق جامع بین کسرات رو به دست بیارید؟ جامع بین کسرات باید با کسرات متحد بشه، ولی جامع اینا نخواهد بود. حالا یا اتحاد به ذات پیدا می کنه که اگر جامع معقولی باشه، یا یه جور دیگه اتحاد پیدا میکنه که جامعه مخولی نباشه. بالاخره باید متحد بشه با کسرات تا بتونه جامعه کسرات حساب بشه. خب شما اون حیث وحدت رو که امر ذهنی است چگونه با این کسرات خارجی که مراتب صحیح صلات هستن متحد میکنید تا بتونید بگید اون وحدت جامعه این کسرات؟ این رو بعضیا گفتن که وحدت ذهنی است، کسرات خارجی است، اتحاد این دوتا با هم ممکن نیست، پس جامعی که شما در نظر گرفتی جامعه کاملی نیست. اعتراض کردن بر این گویندهی که ما هم اعتراض کردیم، منتها اعتراض ما جوری دیگه بود. مرحوم اصفهانی میفهمد این اعتراض وارد نیست، وحدتی که گوینده گفت وحدت خارجی است، وحدت ذهنی نیست. قبول داریم که خارجی با ذهنی متحد نمیشه، اینو قبول داریم، ولی در معنی کسرت خارجی است، وحدت ذهنی نیست بلکه اونم خارجی است. بله، این وحدت خارجی به یک حیث بالعرض است، به یک حیث به ذات است، ولی در هر دو حیث تو خارجه. اگر کسرات رو ملاحظه کنید وحدتشون بالعرض، یعنی چی وحدتشون بالعرضه؟ در صفحه قبل در قلتوی اول گفتیم الواحد بالعرض غیر الواحد بالعرضی، تا آخر توضیح دادیم، گفتیم وحدت مال کسرات نیست، وحدت مال اون جهت موحده است، یعنی مال قرضه یا مال قصده. وحدت مال خود کسرات نیست، مال مجاورشه، یعنی مال قصدشه. اون وقت ما داریم نسبت میدیم وحدتی رو که مال قرضه است نسبت میدیم به این کسرات، این نسبت میشه نسبت مجازی. پس وحدت این کسرات بالعرض است. اما وحدت خود قرض به ذات، اگر وحدت رو به قرض و قصد نسبت بدید وحدت به ذاته، اگر وحدت رو به کسرات نسبت بدید وحدت بالعرضه، ولی در هر دو حال وحدت، وحدت خارجی است نه وحدت ذهنی. الان نرزم کنم، الان نرزم کنم. تا اینجا روشن شد که ایشون وحدت رو اصلا ذهنی نمیگیره تا این اشکال اتحاد ذهنی با خارجی پیش بیاد. میگه وحدت خارجیه، کسرات هم خارجیه، وقت اتحاد این خارجی و اون خارجی اشکال نداره. منتها وحدتی که ما میگیم خارجی است، به یک لحاظ میشود به ذات، به یک لحاظ میشه بالعرض. اگر نسبتش بدهید به کسرات میشود بالعرض، اگر نسبتش بدین به قرض میشود به ذات. بعد سوال میشه که این وحدت اعتباریه، اعتباری یعنی ذهنی، چطور شما اصرار دارید خارجیش کنید؟ ایشون جواب میده اعتبار بر این وحدت عارض میشه، نه مقوم این وحدت باشد. دقت کن چه عرض میکنم. یعنی این شی خارجیه، این شی که الان مقابل ماست خارجیه، من در ذهنم تصورش میکنم، اعتبار و لحاظ ذهنی من بر این شی وارد میشه و من میتونم صورتی در ذهنم از این شی بگیرم، نه اینکه این شی قوامش به ذهن من است و با ذهن من ساخته شده. این شی در خارجه، به ذهن من ساخته نمیشه، با ذهن من ساخته نمیشه، ولی اعتبار من روی او وارد میشه و او رو معتبر من میکند. در مانحنفی وحدت در خارج هست، من این وحدت رو اعتبار میکنم، نه اعتبار من مقوم وحدت بشود و وحدت رو ایجاد کند، بلکه وحدت موجود در اعتبار من قرار میگیرد و معتبر من میشود. یعنی ما وحدت رو درک میکنیم، ازش وجود ذهنی میسازیم، نه این وجود ذهنی که ما ساختیم مقوم او بشود و او رو بسازد. مثل نوع نیست، نوع رو ما تو ذهنمون میسازیم، تو خارج نوعی نداریم. اما این فرش رو که در خارج هست من اعتبار میکنم و وجود ذهنی و اعتبار ذهنی رو برش عارض میکنم. در مانحنفی هم همینطوره، وحدتی در خارج هست، یا به ذات یا به لرز، که من او رو اعتبار میکنم و این چنین نیست که با اعتبارم او رو ایجاد کنم که ذهن من بشه علت او و او بشه یک موجود ذهنی، همونطور که نوع موجود ذهنیه، بلکه این در خارج هست و وجود خارجیش با اعتبار من ساخته نمیشه.
دوباره من هم وجود در خارج هست دوباره اعتبار میکنم؟
بله.
تحصیل حاصله؟
نه، این وجود خارجی رو که اعتبار نمیکنم. من موجود خارجی رو اعتبار میکنم تا به وجود ذهنی موجود شود.
تصورش میکنم که موجود ذهنی من موجود رو اعتبار نمیکنم. اعتبار یعنی معتبر، میخواد ایجادش
بکنه تو وعا اعتبار نمیشه. شما مگه وحدت ایجاد میکنید؟ قرض واقعا واحده، لازم نیست شما اعتبارش کنید. یا قرض یا این کسرات به وحدت بالعرض واقعا واحدن، لازم نیست شما اعتبارش کنید. میتوانید اعتبار کنید، نگفتیم وحدت اعتباری، ما گفتیم وحدت میتواند اعتبار شود، نگفتیم وحدت اعتباریه. وحدتی است که می تواند اعتبار شود، ولی نه با اعتبار ساخته می شود، بلکه موجود است که شما اعتبارش میکنید. خود ایشون قبول داره وحدت اعتباریه، ولی اعتباری نه به این معنا که مقومش اعتبار باشد، بلکه به این معنا که اعتبار برش عارض میشه، یعنی هست و اعتبار برش عارض میشه. شما الان مراجعه کنید ببینید آیا قرض واحد است یا با اعتبار شما واحد میشه. قرض واحده، قرضی که در این سلبات، در این مراتب سلبات هست، قرض واحده. تقرب الی الله، نهی عن الفحشاء و المنکر، همه قربان کل و تقیین یا نهی عن الفحشاء و المنکر، این میشه قرض. قرض واقعا واحده، شما این قرض واحده اعتبار میکنید، نه با اعتبارتون واحدش کردید. روشن مطلب.
مثلا زوجیت اعتبار میکنم بین طرفین، یعنی نبوده، من الان اعتبار زوجیت میکنم، ما از این اعتبار همین میفهمیدیم، وقتی یه چیزی نیست وجود اعتباری داره، یعنی من اعتبار میکنم بین این دو نفر زوجیت رو.
نه
اعتبار این همین دیگه، یعنی معتبر، چیزی رو ایجاد میکنی به آن اعتبار.
بله. اما زوجیت اربعه چی؟ زوجیت اربعه در زوجیت اربعه در خارج هست، چون لازمشه. اربعه خارجی، لازمش هم باید خارجی باشه و شما میتونید این زوجیت اربعه رو اعتبار کنید. این جور اعتباری، این جور اعتبار گفته میشه زوجیت اعتباری است، ولی اعتباری به این معنا که اعتبار بهش عارض شد. زوجیت اربعه رو میگم، اما زوجیت بین زن و شوهر رو که اون مطلب دیگه است بعدم بهش میرسم. زوجیت اربعه الان چه زوجیتی است؟
زوجیت
واقعی است که من میتونم اعتبارش کنم.
یعنی چه اعتبارش بکنم؟
یعنی میتونم، یعنی وجود ذهنی بهش بدم.
اعتباری وجود،
یعنی تصور کنم چه زنه. اما زوجیتی که بین زن و شوهر، اون در خارج نیست. من با اعتبارم ایجاد میکنم، اون دیگه اعتباری محضه. یعنی اعتبار مقومشه. زوجیت بین زن و شوهر به مقومی که عبارت از اعتبار حاصل میشه، ولی زوجیت اربعه به مقومی که اعتبار از حاصل نمیشه. اون به هر چی هست حاصل شده، این اعتبار روش میاد. همین اعتبار یعنی لحاظ دیگه. اعتبار یعنی لحاظ، اعتبار یعنی ذهن، با ذهن توجه کردن، اعتبار یعنی توجه ذهن. شما با توجه ذهنتون زوجیت بین زن شوهر رو میسازید، ولی با توجه ذهنتون زوجیت اربعه رو نمیسازید. در ماننفی اون وحدت قرض رو یا وحدت بلعرز کسرات رو شما با ذهن خودتون نمیسازید. این در خارج از بازنتون اعتبارش میکنید و میابیدش، یه وجود ذهنی بهش درست میکنید و به همین جهت هم میتونید بگید وحدت اعتباری. پس وحدت اعتباری نه به این معناست که اعتبار مقومشه تا یه امر ذهنی بشود و در خارج وجود نداشته باشه، بلکه یه امر خارجی است که با ذهنم سید می شود و این خارجی با کسرات خارجی متحد می شه. پس اشکال این شخص که بر اون بیان کننده جامع وارد کرد، وارد نیست.
این تا در حقیقت تصورشون یک اعتباری در دعا ذهن می دونه.
بله. این تخیل مال کیه نمی دونم. شاید مال مرحوم کلانتری باشه در مطاره الانظار، شاید، چون ایشون غالبا، یعنی ایشون یعنی مرحوم اصفهانی غالبا مقرر رو رد میکنه. در صفحه بعدم ببینید 4 خط مونده به آخر، من هذا البيان تبين ان ما ذكر هو المقرر انما يسوء فلان، که بیشتر درگیریاش تو این قسمت ها با مقرره، یعنی با مطاره الانظاره. شاید حالا تخیلم از ایشون بوده، من نمیدونم، باید مراجعه بشه. مهم نیست. الان صفحه 110 این سطر 10 و اما تخیل ان الوحدت الاعتباریه هنا ذهنیتون. بعضی ها گمان کردن که وحدت اعتباری هنا، یعنی در باب جامع، امر ذهنی است و محال است که این که متحد شود امر ذهنی با کسرات خارجی. وحدت ذهنیه ممکن نیست با کسرات خارجی متحد شود تا به عنوان جامعه به حساب آید. عرض کردم جامعه باید با اون کسرات متحد بشه تا عنوان جامعه بگیره. حالا یا اتحاد ذاتی که میشه جامعه مقولی، یا اتحاد عنوانی که میشه جامعه عنوانی، بالاخره باید اون متحد بشه. وقت متحد شدن ذهنی با خارجی ممکن نیست. پس اگر این وحدت وحدت ذهنی باشه، نمیتونه جامعه برای این کسرات به حساب بیاد. این تخیل رو بعضی کردن و اون شخص بیان کننده جامع رو با این تخیلشون رد کردن. مرحوم اصفهانی فهم این تخیل خطاست، فخطا اون. ولی الوحدتو عرضیتون بل اضافه الال مراتب ذاتیتون بل اضافه الال قصد و الغرض و علای حالن فهی خارجیتون. خوب بود علا ای حالن سرخط نوشته نمی شد و علا ای حالن فعی خارجیت. وحدت نسبت به کسرات بالعرض است، نسبت به قصد به ذات است و در دو هر دو حال خارجی است. این وحدت ذهنی ما ندیم، در هر دو حال خارجی است. بله الوحدت و عرضیتون یعنی بالعرض است، بالمجاز است، بالواسطه است، نسبت به مراتب ذاتی است بل اضافه الی القصد و الغرض. قصد بنابر قول به ام، غرض بنابر قول به صحیح، که اینو قبلا در صفحه قبل گفته بود. و علی حالین، یعنی چه وحدت رو عرضی بگیری چه وحدت رو ذاتی بگیری، فهی خارجیتون، لان الواحد بالحقیقه خارجیون، چون واحد خارجی است. واحد این چی؟ یعنی غرض، قصد، یا واحد این کسرات که وحدت بالعرضی که واحد بالعرضت، لان الواحد یعنی واحد به ذات که غرض است یا قصد، یا واحد بالعرض که اون کسراتن بالحقیقه خارجن، چون واحد خارجی است وحدتشان خارجی است. خب میگیم پس چرا بهش میگید وحدت اعتباری؟ چرا به این وحدتی که در خارج است میگید وحدت اعتباری؟ میگه فل اعتبار واردن الوحده لا مقبم لها. اعتباری که ما برای وحدت قائلیم و به این جهت بهش میگیم وحدت اعتباری، این وارد بر وحدت میشود، عارض بر وحدت میشود. یعنی وحدتی در خارج داریم اعتبارش میکنیم و با این اعتبار موجودش میکنیم فی ذهن. نه مقوم باشد این اعتبار لهای بر این وحدت که ما با اعتبارمون ایجادش کنیم، با اعتبارمون تازه درستش کنیم. نه، بدون اعتبار ما درسته، ما با اعتبارمون بهش وجود ذهنی میدیم، ایجادش میکنیم منتفذه، نه ایجادش کنیم مطلقا. خب مطلب تمام شد. قوله قدس سر رو و فی مثلهی تجری البراءه و انما لا تجری فی ما اذا کانت آخر. من برای توضیح عبارت مرحوم آخوند ناچارم قبل و بعدش رو بیان کنم، یعنی قبل از این عبارتی که مرحوم اصفهانی آوردن و بعد از این عبارت رو باید بیان کنم تا بتونم حاشیه مرحوم اصفهانی رو بخونم. مرحوم آخوند اینطور می‌فرماید: حاشیه قبلش رو توجه کنید، مدفوعون، حاشیه قبلش که در صفحه 108 خط آخر آمد، مدفوعون به ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع ان هذه المركبات المختلفه زیادتا و نقیصتا. جامع مفهومی است واحد که از این مرکبات انتزاع شده. مرکبات مختلفن زیادتن و نقیصتن. مرکبات یعنی مراتب صحیحه، یعنی نماز چهار رکعتی و نماز نماز چهار رکعتی برای حاضر، نماز دو رکعتی برای مسافر. این دو مرکب رو ملاحظه کنید، اختلاف دارن به زیاده و نقیصه. چهار رکعتی زیاده دارد، دو رکعتی نقیصه دارد. بعد مرحوم آخون می‌فرماید که این جامعه به نحوی با این مرکبات متحده، همینی که الان توی متخیل گفتیم، که گفتیم جامعه باید با اون کسرات متحد باشد تا بتواند جامعه باشه بر اون کسرات. بعد میاد میگه و فی مثلهی تجربه برای ملاحظه کن چی شد. یک اموری داریم که در زیاده و نقیصش اختلاف دارند، در زیاده و نقیصه اختلاف دارند. بعد یه جامعه هم داریم که با اینا متحده. امر تعلق گرفته به جامعه و سرایت کرده به کسرات و کسرات الان مأمورون به هند. امرشون دائره بین زیاده و نقیص است. هر جا مأمورون به امرش دائره باشه بین زیاده و نقیصه، زیاده پیش ما معلوم باشد و نقیصه پیش ما معلوم باشد و زیاده مجهول باشد، در اون زاید میتونیم برای جاری کنیم. توجه کنیم مأمورون به مجمله، این مهمه ها، مأمورون به مجمله. اگر مأمورون به مجمل بود یعنی امرش دائر بود بین زیاده و نقیصه، اون مقدار نقیصه قهرن معلومه، شکی درش نیست. چه حالا مأمورون به ما نقیصه باشد، چه مأمورون به ما زیاده باشد، اون نقیصه یا مستقلن یا در زمین زیاده مأمورون به هست، در اون نمیتونیم اجرا برایت کنیم چون یقین داریم بشه. در مازاد، مازاد بر نقیصه که اون زیاده از شک داریم، نه در کل زیاده ها، در زیاده از شک داریم. هر جا که در مأمورون به شک که در زیاده باشد اجرای برایت میکنیم. خب پس اینجا جای اجرای برایت. اونجا که مثلا فرض کنیم شک دارم 20 تومن بدهکارم یا مثلا 100 تومن بدهکارم، خب 20 تومن که مورد یقین بدهکار میشم، در مازادش که 80 تومنه اجرای برایت میکنه. البته اینجا اقل اکثر ارتباطی داریم، اقل اکثر غیر ارتباطی داریم، اون بحثا مطرحه، من فعلا به اونا کار ندارم. شما در جایی که مأمورون بهتون مردد باشد بین القلیل و الکثیر و ندانید امر به قلیل مرتبط شده یا به کثیر، تعلق امر به قلیل یقینی است، درش هیچ کار نمیشه کرد، باید اتیان کرد. تعلق امر به کثیر یعنی به اون زیاده مشکوکه، هر جا که امر مشکوک باشد و مأمورون به شدن مشکوک باشد اجرای برایت میشود. این حرفای مرحوم آخونده، من میدونم به حرفای مرحوم اسفانی نرسیدم. بعد دنباله حرف رو مرحوم آخون میگه و انما لا تجری فی ما اذا کان المأمورون به امرن واحدن مسببن ان مرکب. خارجی هم مسلمانه، خارجی هم شمده نگفتم. اونجا که عنوان باشد و معنون، عنوان با معنون متحده، ولی اونجا که سبب مسبب باشه، سبب مسبب متحد نیستند. اگر مأمورون بهتون اون مسببه بود، مأمورون به واحد بود و اون مسبب بود، سببش کسرات بود و مردد بین قلیل و کثیر، خود مردد بین القلیل و الکثیر، دقت کنید، خودش مأمور به نبود، مأمور به یه امری بود واحد که با این مردد درست میشد. مثلا وضو، وضو مأمور به. حالا شک دارم که شستن این قسمت از دست سبب می شود که اون مأمورون بهی که طهارت حاصل بشه یا نه. شک در مأمورون به ندارم، مأمورون به وضوست، مجملم نیست. اجمال توی سببشه، اجمال توی سببه. نمی دونم ده جزئی این وضو رو درست می کنه یا یازده جزئی. شک در نقیصه و زیاده مال سببه، مال مسبب نیست. بله، مسبب طهارت یا وضوست. اون مسبب مجمل نیست، سبب مجمله. اینجا مأمورون بهتون مجمل نیست، نمیتونید اجرا برایت کنید. مأمورون به باید بیاد، اگر با سبب ده جزئی یقین ندارید به آمدنش، باید سبب یازده جزئی رو بیارید که یقین کنید به اینکه مأمورون به آوردید. اینجا مأمورون به مجمل نیست، اگه مجمل بود حق داشتید برایت جاری کنید. اینجا مأمورون به شما معینه، سببش مجمله، خب باید سببی را انتخاب کنید که یقین کنید به اینکه مأمورون به آمد. اینجور جا برایت جاری نمیشه. ولی در مثل بحث ما، در مثل بحث ما که عنوان و معنون متحدن، اگر امر به عنوان تعلق بگیره، در واقع مثل این که به معنون تعلق گرفته. وقتی معنون مردد بین نقیصه و زیاده باشه، اون مأمورون به مردد میشه بین نقیصه و زیاده، و وقتی مأمورون به مردد چه جای جای برایت هست. مهم اینه که بینید اجمال کجا رفته. اگه اجمال تو مأمورون به رفت، اجرا برایت بکنید. اگر اجمال تو سبب مأمورون به رفت، نه تو خود مأمورون به، اجرا برایت نکنید. این حرفه مرحوم
شک در اصل
تکلیف یا مکلفه. در اونجایی که مأمورون به مجمله، شک در اصل تکلیف. اونجا که مأمورون به معینه، شک در مکلف به جای احتیاط بده. که توضیح هم دادم، خود مرحوم آخوند هم گفته، منتها مرحوم آخوند به این بیان نگفته، حالا باید کفایت نگاه کنید، به این بیان نیست. من بیان مرحوم اصفهانی رو تو بیان مرحوم آخوند مخلوط کردم تا تونستم کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدم. بنابراین حرفای مرحوم اصفهانی هم گفته شد از خارج، شاید دیگه احتیاجی به خارج گفتن مجدد نباشه، میتونم تطبیقش کنم. کلام مرحوم اصفهانی نگاه کنید، از لو کان بین هما اتحاد. از تعلیل چیه؟ این مهمه ها که بدونیم تعلیلی چیه تا بعدا عبارت رو بتونیم راحت‌تر بفهمیم. دو تا مطلب تو این عبارتی که از آخوند نقل کردیم هست، یکی تجری یکی لا تجری. هر دو تو عبارت میبینید، و فی مثلهی تجری البراءه یک، و انما لا تجری فی ما اذا کان تا آخر. هم تجری رو داره هم لا تجری رو داره. این از تعلیل از هر دوست، چرا در اونجا جاری میشود، چرا در اینجا جاری نمیشود، هر دو رو داره بیان میکنه. میگه که ببین بین اون اونی که محقق مأمورون بهه و خود مأمورون به چه رابطه ایست. رابطه اتحاد یا رابطه سبب مسببی. مراتب صحیحه کسرات هند. با این عنوانی که ما به عنوان جامع تعیین میکنیم متحدند. کسرات با این عنوان متحدند، اما در مسئله وضو اون کسرات با وضو متحد نیستند، سببند و وضو مسببه. اونجا که اتحاد میبینی بین مأمورون به و اون مشکوکت و اون مشکوک که مردد بین زیاده و نقیص است، اونجا که اتحاد میبینی اگر چه مأمورون به ظاهرش مجمل نیست، ولی چون محقق مأمورون به مجمل است و متحد است با مأمورون به، این متحد مهمه، چون متحد است با مأمورون به، امر از این مأمورون به اون متحد سرایت میکند و امر تعلق میگیره به مجمل. روشن چی از میکنم؟ امر تعلق میگیره به مجمل، مأمورون به میشه مجمل، جای اجرای برات. ولی اونجا که سبب مسببه، هم تعلق گرفته به مسبب، سرایت نمی کنه به سبب، به متحد سرایت می کنه ولی به سبب سرایت نمی کنه. بنابراین مأمور به شما همون مسببه. تردید تو مسبب ندارید، تردید تو سبب دارید. پس تردید در مأمور به نیست، تردید در سبب مأمور به. تردید در اصل تکلیف ندارید، لذا اینجا جای احتیاط، جای برعت نیست. این مطلبی است که مرحوم اصفهانی می‌فرماید، که اینو من در وقت توضیح کلام مرحوم آخوند گفتم، منتها به تعبیر اتحاد و سبب نگفتم. از لو کان بینهما، بینهما یعنی بین اونی که امر بهش تعلق گرفته و اونی که محقق امره، یا به تعبیری دیگه بین اونی که واحد است و بین اون که کثیر است و مردد بین زیاد و نقیص. اگر بین این دو اتحاد باشد، فل اجمالو ثابتون در اون مردد، به خلاف هم من دارم عبارت جا میندازم تا به هم ارتباط بدم، به خلاف ما لو کنا بینهما سببی المسببیه، اونجا دیگه اجمالی که در مسبب است به مأمورون به سرایت نمیکنه. از لو کنا بینهما اتحاد، کدام اتحاد؟ اتحاد به نحو اتحاد منتظر و منتظمون ان که در ماننفی این اتحاد داریم. اتحاد مختلفه، اتحاد بین ماده و صورت داریم، اتحاد بین جنس و فصل داریم، اتحاد بین عاقل و معقول داریم، خیلی اتحاد داریم. یه اتحاد هم بین منتزع و منتزع و ان داریم، یعنی عنوانی که منتزع است و معنونی که منتزع و ان هست، این اتحاد هم هست. این اتحاد الان در منافی میابیم. از لو کنه بین ها اتحادون به نحو اتحاد منتزع و منتزع و ان، فل اجمال نه تنها در عنوان است که عنوان متعلق امره، بلکه اجمال در معنونه، چون عنوان و معنون متحد شده، پس اجمال از عنوان به معنون سرایت میکنه و معنون رو مجمل میکنه. فل اجمالو فی ما هوه ناهن عن الفحشاء والمنکر بالحمل شایع، اونی که به حمل شایع ناهیه یعنی معنون و هاول مأمور به، من اشتباه گفتم عنوان مأمور به، معنون مأمور به، معنون مأمور به و عنوان فانیه در مأمور به و هاول مأمور به، یعنی همین معنون مأمور به. فل اجمال در معنون ثابتون، یعنی در مأمور به اجمال هست، اگر اجمال در مأمور به باشه مجرای برای عطیه، به خلاف آنجایی که بینه هما یعنی بین محقق مأمورون به و خود مأمورون به سببیت و مسببیت باشه، مثل وضو و طهارت. وضو و طهارت یکی بگیرید، مسبب قرار بگیرید. نه دو تا قرار میده ایشون، وضو رو عبارت میگیره از
صلات و مسحات، طهارت هم صد مسبب بشه.
بله، صلات و مسحات رو عبارت گرفته از سبب که وضوع، طهارت رو عبارت گرفته از مسبب و طهارت مأمورون بهه. صلات و مسحات سببن که مأمورون به رو درست میکنن، وقت مأمورون به مجمل نیست، طهارت دیگه مردد بین قلیل و کثیر نیست، اون صلات و مسحات که سببن مرددن بین کثیر و قلیل، وقت مأمورون به مردد نیست، مجمل نیست، مجرای براءت نیست، به خلاف اونجایی که بین هما سببیت و مسببیت باشد، مثل وضو و طهارت که وضو سبب است و طهارت مسبب. فإنما هو وضوء بالحمل شایع غیر ما هو طهارت بذلک الحمل، یعنی به حمل شایع. وضو به حمل شایع عبارت از غسالات و مسحاته، طهارت هم به حمل شایع عبارت از اون حالتی است که برای انسان پیش میاد، اون حالت دایره بین قلیل و کثیر نیست، ولی غسالات و مسحات دایره بین قلیل و کثیر هستند. مأمورون به اون حالتی است که دایره بین کثیر و قلیل نیست، پس مأمورون به اجمال نداره. فلا ربط الاجمال فی احدهما بالاجمال فی الاخر، اگر اجمال در احدهما باشد که در وضو و غسلات و مسحات هست، اجمال به زیاده و نقیصه، اگر در یکی هست ربطی به اجمال در دیگری نداره، یعنی طهارت رو مجمل نمی کنه. اجمالی که در غسلات و مسحات هست طهارت رو مجمل نمی کنه. لذا مأمورون به مجمل نمیشه، وقتی مجمل نشد مجرای براءت قرار میگیره. پس کلام مرحوم آخون این شد، در مثل ماننفی که معنون مردد است و با عنوان متحد است، اجمال در معنون باشه یا در عنوان باشه فرقی نمی کنه، اجمال در معمور به میاد. البته اجمال در معنون الان در عنوان نیست، ولی فرق نمی کنه اجمال در معنون باشه در عنوان، چون عنوان و معنون با هم متحدن، اجمال یکی کافیست برای اجمال دیگری. بنابراین هر کدومشون معمور به باشند، اجمال در معمور به هست. اما در وضوء و طهارت اگر وضوء معمور به بود اجمال داشت و جای برائت بود، اما طهارت معمور به و وضوء سبب این معمور به، این سبب اجمال داره، مسبب که معمور به اجمال نداره، و چون این سبب و مسبب متحد نیستن اجمال یکی به دیگری سرایت نمی کنه، اجمال تو همون سبب میمونه، تو مأمورون به نمیاد. بنابراین مأمورون به وقتی اجمال پیدا نشد مجرای برائت قرار نمیگیره. پس در مثل وضو برائت جاری نمی کنیم، در مثل مانانفی برائت جاری می کنیم. این کلام مرحوم آخون بود که مرحوم اصفهانی تا اینجا توضیحش دادن، از قلتو میخوان برش نقد وارد کنن که انشالله بمونه برای جلسه بعد.